مورد متروپروسورها بود، یه تاریخچه ای رو به صورت سریع در مورد متروپروسورهای خانواده X86 با هم مرور کردیم. رسیدیم به این نقطه چه عجب بخواهم داوری در مورد متروپروسورها داشته باشیم یا ریز پردازنده ها. اینا عناصری هم که به لحاظ قیمتی در قیمتی حتی قیمتی پایین تری واقع میشن به محدوده $500,000 و به لحاظ حد، به لحاظ اندازه در هستند نتیاز با کامپیوترهای مین فریم. برخلاف کامپیوترهای مین فریم که معمولا برای مصارف ویژه طراحی میشن، اینا برای مصارف عمومی هست، روی سیستم عامل نصب میکنید و اپلیکیشن هایی که مورد نیازتون هست روی اون سیستم عامل قابلیت اجرا خواهد داشت. به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری اینا طوری طراحی میشن که سازگار باشن، کامپتیبل باشن. سو میکروپروسور یه شکل عناصر زانیبیوی که ایسایدیه میسازن و تا مایستی نوعی سازگاری کامپتیبلیتی وجود داشته باشه تا شما بتونید این عناصر رو در کنار هم قرار بدید و یک کامپیوتر از اینها بسازید. کامپیوتری که با میکروپروسور ساخته میشه بهش بگیم میکروکامپیوتر. در واقع میکروکامپیوتر میشه همین کامپیوترهای رایجی که ما به صورت دسکتاپ و لپتاپ روزانه ازش استفاده میکنیم. اون لفظ مایکرو ده به گفه منهای 6 که در ابتدای اینها اومده کما بیش لفظ معناداریه. ده به گفه منهای 6 یا 1,000,000. اگر یک کامپیوتر مین فریم یک عصر رو یک کامپیوتر کامل در نظر بگیریم، توان پردازشی که از یک کامپیوتر انتظار داریم یه چیزی در حدود همون 1,000,000 کامپیوتر مین فریم زمان خودش هست. در حد و اندازه خودش یک کامپیوتر هست، ولی طبیعتاً با قدرت پردازشی یک کامپیوتر مین فریم هم عصر خودش قابل مقایسه نخواهد. میکروپروسسور یا ریز پردازنده فقط بخشی از یک کامپیوتر هست، خودش به تنهایی کامپیوتر نیست. شما اینجا واحد پردازش و کنترل یا سی پی یو دارید، ولی در کنارش عناصر دیگری رو لازم دارید تا از ترکیب اینها یک کامپیوتر ساخته بشه. چی رو لازم دارید؟ حافظه رو لازم خواهید داشت. حافظه به صورت رم و رام، حافظه فتح‌خواندنی و نوشتنی یا حافظه فتح‌خواندنی به صورت رم و رام باید به سیستم اضافه بشه. بخش های ورودی و خروجی IO پورت ها، قسمت های ورودی و خروجی باید به سیستم اضافه بشه. بخش هایی به صورت تایمر، یه مفهومی داریم به اسم تایمر، برای زمانسنجی استفاده میشه، برای اینکه تاریخ و ساعت رو نگه داره و بتونید زمانسنجی های دقیق رو انجام بدید، اینا رو میتونید بهش اضافه کنید. یه واحدی داریم به اسم واحد انتراپت یا بکفر. اگه انشاءالله رسیدیم توی درسیم در ساعت خودش در موردش روزی خواهم داد. یک میکانیزم سخت افزاری نرم افزاری است برای افزایش سرعت کار کامپیوتر. یه واحدی مثل اینتراپت هم باید سیستم اضافه بشه، یا واحد های مثل پورت سریال، پورت USB و واحد های دیگری که در یک کامپیوتر وجود داره. اتصال این واحد ها به کامپیوتر از طریق مفهومی اتفاق میفته به اسم باس یا گذرگاه. توی ترم گذشته در درس معماری کامپیوتر در مورد باس یا گذرگاه صحبت شد، یه مدارش رو با هم صحبت کردیم. روش اتصال از طریق باس یا گذرگاه. باس یا گذرگاه در یک میکروکامپیوتر حداقل به سه بخش قابل تقسیم هست. یعنی به لحاظ معنایی شما حداقل بایستی سه دسته خطوط به عنوان باس داشته باشید تا بتونید با استفاده از میکروپروسسور عناصر جانبی رو بهش اضافه کنید و یک میکروکامپیوتر بسازید. اینا رو در قسمت زیرین این اسلاید میتونید مشاهده بکنید. یکی از خطوط گذرگاهی که لازم خواهید داشت بهش میگیم دیتا باس. گذرگاه داده. در واقع بس همیشه انواع باسادیه. دیتا باس یا گذرگاه داده. گذرگاه داده برای چیه؟ برای این هست که داده ها از میکروپروسسور به حافظه و عناصر جانبی یا بالعکس از حافظه و عناصر جانبی به میکروپروسسور منتقل شد. شما میخواید داده های رو بین حافظه، بین دستگاه های ورودی و خروجی میخواید جا به جا بکنید. نیاز به یه سری خطوط دارید که این خطوط رو اسمشو میذارید دیتا باس. عرض دیتا باس تعیین کننده عرض پردازشی میکروپروسسور شما است. مثلا الان میگیم که یک پردازشی مثلا پردازشی کورای 9 60 TPS 60 TPS مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که دیتا باس این پردازشی 64 خط داره، 64 خط داده داره. طبیعتاً هر چی عرض دیتا باس بزرگتر باشد، یعنی تعداد خطوط دیتا باس بزرگتر باشه، 8, 16, 32, 64 یا بیشتر باشه، قدرت پردازشی تو میره بالاتر. پردازش شما میتونه در هر لحظه از زمان پردازش های بزرگتری رو میتونه انجام بده. این میشه دیتا باس. یک خط دیگری، یک سری خط دیگری لازم خواهید داشت به اسم آدرس باس، گذرگاه آدرس. این چه کار میکنه؟ وقتی شما با حافظه یا دستگاه‌های ورودی و خروجی می‌خواید کار کنید، صحبت بکنید، نیاز دارید که مشخص کنید که کدوم خونه حافظه یا کدوم دستگاه زانی. مثلا من می‌خوام در خانه 12 حافظه رم یه اطلاعاتی رو بنویسم. اون عدد 12 میشه آدرس من. این رو باید بذارم روی آدرس باس. یا مثلا داخل یک کامپیوتر 5 پورت USB دارم. می‌خوام با پورت شماره 3 USB می‌خوام صحبت کنم. اون عدد 3 که میشه آدرس اون پورت USB رو باید بذارم داخل آدرس باس. بنابراین آدرس باس تعیین کننده آدرس اون نقطه ای از حافظه یا دستگاه ورودی و خروجی است که میخوام باهاش صحبت کنم. طبیعتاً عرض آدرس باس یا ارتباط آدرس باس بر اساس ظرفیت حافظه و عناصر جانبی تعیین میشه. شما اگه از حافظه بزرگتری استفاده کنید با آدرس باس عریض‌تری، با آدرس باس با تعداد خطوط بیشتری نیاز دارید. اگه حافظه‌تون کمتر باشه آدرس باستون کوچیک‌تر خواهد. آدرس باس و دیتا باس کاملا ضروری هستن، ولی تنها با اینها نمیشه به کار رو به اتمام رسون. نیاز به یک باس سومی داریم به اسم کنترل باس، گذرگاه کنترل. این چه کار میکنه؟ در بحث ارتباط با حافظه و همینطور در بحث ارتباط با دستگاه‌های جانبی، ما علاوه بر مفهوم آدرس و مفهوم داده نیاز به یک سری سیگنال‌های کنترلی هم داریم. مثلا حافظه رم. حافظه رم قابلیت خواندن و نوشتن داره. من می‌خوام در خانه 12 حافظه عدد 17 رو بنویسم. عدد 12 رو می‌ذارم روی آدرس باس. عددی که میخوام بنویسم 17ه. 17 رو میذارم روی دیتا باس. ولی چطوری به حافظم بگم که من الان میخوام عمل نوشتن انجام بدم؟ حافظه رم خواندنی نوشتنی دیگه دو تا کار رو میتونه انجام بده. باید طریقی وجود داشته باشه که بهش بگم که من میخوام عمل نوشتن انجام بدم. به درس معماری کامپیوتر چطوری این کار رو انجام میدادیم توی حافظه رم؟ یه پایه داشت.
رایت کال
داشت. اسمش رید رایت کال. فاکتورتونس. میگفتم اگه یک باشه اگر صفر باشد یعنی رایت. بسی من این پایه داشتم که با صفر و یک کردنش میتونستم به حافظم بگم که میتونم بخونم یا بنویسم. همین سیگنال یک یا صفری که اینجا میذارم بخشی از کنترل باس. یعنی این رو میذارم روی کنترل باس، وصلش میکنم به پایه مناسب در حافظه و اینطوری تعیینش میکنم که میخوام عمل خواندن اتفاق بیفته یا نمیشه. مثال دیگه. فرض کنید من از طریق پورت های USB یک تابجری رو، یک پرینتری رو به کامپیوتر متصلشم. فرض کنید در تابجر مشکلی پیش میاد، مثلا جوهر تابجر تموم میشه یا کاغذ در تابجر گیر میکنه، جمع میکنه. چه اتفاقی میفته در ویندوز؟ در تمام ویندوز وقتی تابجر مشکلی برات پیش میاد چه اتفاقی میفته؟
خطا میده، میگه چاپ میده،
یه خطا میاد یه روی صفحه دیگه، یه خطا میاد که پرینترتون جوهرش تمام شده یا کاغذ گیر کرده، خطا رو رفع کنید. پردازش از کجا میفهمه که اون دستگاه جانبی خطاش پیدا کرده؟ از کجا میفهمه که کاغذ توش گیر کرده؟ لابد یک مسیری وجود دارد از این پورت های ورودی و خروجی که به پردازش اطلاع میدهد که در این مسیر یه مشکلی وجود داره. این نمونه ای از آن سیگنال کنترل باس. بنابراین کنترل باس میتونه از سمت پردازش به سمت حافظه عناصر جانبی باشه، میتونه از سمت عناصر جانبی به پردازش باشه. اگه خطایی این وقت اتفاق افتاد، یه تغییر وضعیت اتفاق افتاد، دستگاه جانبی میخواد به کامپیوتر بگه، به پردازش بگه که صبر کن یه خطایی هست، این خطا برطرف بشه دوباره کار رو انجام بده. این رو میذاره روی کنترل باس، میذاره روی کنترل باس و سیگنال میاد اینجا دیده میشه، بررسی میشه، پردازش میشه. معمولا کنترل باس خیلی پهلوان، خیلی تعداد خطوط زیادی نداره، به تعدادی که بتونه سیگنال ها رو جابجا کنه برامون کافی است. آدرس باس معمولا خطوطش زیاده، چون حافظه های کامپیوترهای امروزی خیلی زیادن، حجم هم. دیتا باس هم که بستگی به عرض داره، دیتا امروز در کامپیوترهای امروزی عمدتاً 64 بیت است.
استاد یه سوال، اینکه بخوام انتخاب کنم رم رو انتخاب کنم، رم رو کدوم رو کدوم بنویسم، رو کدوم کار انجام بدم، اون با کدوم
با آدرس باس؟ انواع حافظه شما دارید، ممکنه چند نوع فناوری حافظه داشته باشید، استاتیک رم داشته باشید، داینامیک رم داشته باشید، رم معمولی، ای تو پی رم داشته باشید، اینا هر کدوم آدرسی داره. مثلا از یک از خانه 0 تا 100 استاتیک رم، از 101 تا 2001 مثلا داینامیک رم آدرس داره دیگه. پس اگه آدرس باس میتونید اینها رو در واقع مدیریتش
اصلا منظورم میدونی چی بود؟ مثلا تایمر رو انتخاب کنم، مثلا برای انتخاب تایمر از همون آدرس باز.
آره.
بعد خود این آدرس باز هم مثلا اگر مثلا رم رو انتخاب کنم میتونم بهش اطلاع بدم کدوم خونه تو میخوام، یعنی همزمان دو تا دیتا.
ببینید هر کدوم از اینا یه آدرسی دارن، بعدن اون توی بس نیمه دوم بس اون که توی اشتادش داشتش اونجا با وضوح خواهید دید. یه مفهومی داریم به اسم پورت نامبر. پورت نامبر مثل آدرس خانه حافظه میمونه. هر کدوم از دستگاه، کیبورد شما، تابجر شما، مونیتور شما، پلاتر شما یه آدرس داره. آدرس هم یونیکه، یعنی تکراری نیست. هر کدوم یه آدرس واحد و مشخصی داره. از طریق اون آدرس میتونید در واقع آدرس رو انجام بدید و اون دستگاه زمینی رو شما جواب بدید. این چیزی که به صورت مفهومی در این اسلاید دیدید، ببینیم در عمل به صورت فیزیکی چطوری پیاده سازی میشه. پیاده سازی مفهوم باس و تجمیع قطعات با میکروپروسور برای اینکه کامپیوتر ساخته بشه از طریق هیچ پدیده یا از طریق هیچ هویت اتفاق میفته منصوم به مین بورد یا مادر بورد. این رو با یه خود تفصیل بیشتر در این زمینه صحبت میکنم چون مطالبی هست که توی زندگی روزمره هم احتمالاً به دردتون خواهد خورد. اگه درجه کامپیوتر، خرید کامپیوتر یا مسائل مربوط به کامپیوتر هستی این میتونه بهتون کمک کنه. قطعاً یکی از وظایفی که بعد از فارغ التحصیلی از شما انتظار میره این هست که اگه در جای شرکتی استخدام شدید بتونید انتخاب‌های مناسبی انجام بدید، تصمیمات مناسبی در مورد خرید سخت افزار بگیرید و برای این برای که تصمیم‌های درستی بگیرید بایستی اطلاعات درستی داشته باشید که چه پارامترهای مهمه و این پارامترهای چطوری باید رعایت بشه. مین بورد یا مادر بورد یک قطعه الکترونیکی هست، یک بوردی هست مثل این که شبیه که اینکه تصویر شده ایت مشاهده میکنه. اندازه این از حدود یک صفحه کاغذ آ4 هست تا دو برابر کاغذ آ4 یه عبادی همین حدود توی ذهنشون باشه. مین بورد یا مادر بورد قطعات اصلیه یک کامپیوتر توش تضمین میشه. بعضی از قطعات رو خودش وجود داره، بعضی از قطعات رو شما باید بهش اضافه کنید تا در جمع تبدیل بشه به یک کامپیوتر و بتونید ازش استفاده کنید. میذارید داخل یک جعبه، داخل کیس و تبدیل میشه به یک کامپیوتر، میتونید ازش استفاده کنید. نکاتی که در مورد مین بورد یا مادر بورد وجود داره، اولین نکته این هست هر مین بورد یا مادر بورد برای مجموعه ای از پردازشگرها، برای مجموعه ای از سی پی یو ها قابل استفاده است. اینطوری نیست شما یه مین بورد بخرید بتونید هم از پردازشگرهای اینتل، هم از پردازشگرهای AMD، هم از پردازشگرهای تگزاس اینسترومنت و بقیه پردازشگرها بتونید استفاده کنید. اینطوری نیست. یک تصمیم در اول باید بگیرید. مثلا در رده X86 ما بخوام بحث کنیم، همه کامپیوترهای رایج، یک تصمیم باید بگیرید که آیا میخواهید از خانواده اینتل استفاده کنید یا از خانواده AMD. پس همینجا یک مسیر سوا میشود. از هم مادربورد های ویژه AMD داریم، مادربورد های ویژه اینتل داریم. معمولا مادربورد های AMD یه خورده گرانتر نسبت به مادربورد های اینتل. سی پی هاشون ارزان‌تره ولی خود مادربوردش معمولا یه خورده گرانتر. خب فرض کنید در این دو راهی ما اینتل رو انتخاب شد که دیگه رایج نه. آیا هر مادربورد اینتلی که خریداری شد می تواند تمامی پردازشگرهای اینتل از همون نسل اولش از 8086 بگیری تا کورای 9 که نسل جاری هست میتونه همه اینها رو بپذیره و روش نصب کنیم و ازش استفاده کنیم؟ جواب منفی. به دلایل متعددی که در این جلسه خواهید دید استفاده کردن از پردازشگرهای نسل های مختلف حتی یه شرکت مثل اینتل روی مادربورد اینتل ممکن نیست. یکی از این دلائل محل قرارگیری پردازشگر است. پردازشگر روی محلی روی این مادربورد نصب میشه. این سوکتی اینجا وجود داره، همین سوکت سفید رنگی که اینجا بود. روی این سوکت باید نصب بشه. این سوکت ها انواع و اقسامی دارن و خودشون استانداردهایی دارن. این سوکت ها مثلا استاندارد LGA، استاندارد BGA، استاندارد BGP و الافر. شکل فیزیکی سوکت ها به شما اجازه نمیدهد که پردازشگرهای نسل های مختلف رو روی هر مادربوردی نصب کنید. هر سی پی یو که از بازار می خرید از یکی از این استانداردها تبعیت میکنه. تعداد پایه ها، وضعیت، طول، عرض، ارتفاع همه اینا با هم متفاوتن و بنابراین شما به لحاظ فیزیکی اصلا نمیتونید یه پردازشگرش یه بیزی آه هست روی سوکت التیاد زاش بدید. پس اینجا یک مسیر دیگر باز میشه. مثلا فرض کنید استاندارد التی آر رو شما انتخاب کردید. باز هم اینطوری نیست که همه التی ها روی هر ماده بردید زا بشن. خود اینا منواع و اقسام میدارن. التی های 1170 داریم، التی های 1070 داریم و چند نوع التی های دیگه. یعنی خود التی ها هم خود اونا که از این سوکت واحد تبعیت میکنن تعداد پایه هاشون با هم متفاوت. پس کنید از یا 1170 رو ما انتخاب شد. آیا اگر من پردازش دارم به صورت فیزیکی قابل نصب روی سوکت بود، یعنی من روی سوکت گذاشتم فیت شد روش نصب شد روش، آیا به این مفهوم هست که کار خواهد کرد روی مادر بورد؟ الزامی نداره. حتی اگر شما سی پی یو تون پردازش دارتون به صورت فیزیکی هم روی مادر بورد نصب شد، یعنی سوکت مشکل نگرفت برای شما، الزام منطقی نداره که حتما رو این کار بکنیم. از کجا مطمئن میشیم که این پردازش شری که من میخوام خریداری کنم روی این مادربورد به خصوص کار میکنه؟ روشش اینه. شرکت های سازنده مادربورد شرکت های معروفی هست. شرکت های مثل ایسوس، مثل امسکار، مثل گیگابایت، این ها شرکت هایی هستن که مادربورد تولید میکنن. مراجعه میکنید به سایت شرکت سازنده، مدل مادربوردتون رو پیدا میکنه. هر کدوم از این مادربورد های شماره مدل دارن. مثلا مال شرکت ایسوس هست، مثلا SP97. میرید توی سایت شرکت سازنده مدل مادربورد رو پیدا میکنید. توی مستندات فنی اون مادربورد، داکومنت های مادربورد، یه بخشی داره نوشته Supported CPU. یعنی این مادربورد چه CPU هایی رو پشتیبانی میکنه، چه CPU هایی رو میتونید روی نصبش بکنید. اگر پردازشگرتون در این Supported CPU وجود داشت، مثلا نوشته که کورای 9 نسل 5 رو مثلا نسل 4 رو یا 5 رو میتونه مثلا بگیم 5 رو میتونه ساپورت کنه، کورای 7 نسل 12 رو میتونه ساپورت کنه، مثلا دارم میگم مثلا کورای 3 نسل 7 رو میتونه ساپورت کنه. همه اینا که به عنوان ساپورت سی پی یو نوشته اینا رو میتونید روش استفاده کنید. سی پی یو غیر از این روی کار نخواهد کرد، ولی آنچه به صورت فیزیکی هم قابل نصب باشه. نکته بعدی بحث حافظه. حالا سیکلی رو اومدید روش نصب کردید، سیکلی بسید فیزیکی میاد روی نصب میشه، گفت میشه روش، بعدش باید روش یک خنک‌کننده نصب کنید که خنک‌کننده بحث خودش رو دارید، بجای خودش صحبت خواهد کرد. هر قسمت بالا یه سری سوکت های آبی رنگ میبینید. این سوکت های آبی رنگ، سوکت های آبی رنگ مربوط به حافظه هست، برای اینکه حافظه روش اضافه کنید. فناوری رایج حافظه در کامپیوترهای امروزی چه فناوری هست؟ رم اصلی کامپیوترها رو پیش از چی می‌سازن امروزه؟
بازنی
که اسم فناوری چی بود؟
SSD رم اصلی
دینامیک رم بود.
یه دیگه دینامیک رم با خازن هم
دینامیک رم که در دارون خودشون از خازن استفاده شد. فناوری رایج حافظه ها که بسید امروز ساخته میشه داینامیک رم. داینامیک رم ها اینطوری نیستن که شما هر داینامیک رمی رو بتونید در هر کامپیوتری ازش استفاده کنید. داینامیک رم ها نسل هایی دارن. اینا توی بازار با اصطلاح DDR مشخص میشن. DDR 2 داریم، 3 داریم، 4 داریم و اخیرا 5. هر مادربوردی نوعی از این DDR ها رو میتونه پشتیبانی بکنه. مثلا مادربوردی داریم که DDR 5 و 4 رو میپذیره، مادربوردی داریم که DDR 2 و 3 رو میپذیره. روندش هم اینطوریه، یعنی از گردین به سمت جدید. فرض کنید شما یک اینا شکلشون رو موفق میکنه، شکل فیزیکیشون موفق میکنه، تعداد پایه هاشون موفق میکنه و تینش پایه ها موفق میکنه. یعنی اصلا DDR 2 رو در DDR 5 رو مثلا نمیتونید جا بزنید، پایه هاش موفق میکنه، اصلا قابل نصب کردن نیست. حالا فرض کنیم مادربورد من DDR 5 من یک مادول DDR 5 گرفتم. DDR 5 هم روی نصب شد. یعنی اون روی سوکت گذاشتم، این سوکت فشاری هم. یعنی سوکت میذارید، زامیدید و گفتم شه و نصب شد. حالا فرض کنید یک DDR 5 انتخاب کردم، مال یک شرکت معتبرم هست، روی مادربوردم نصب شد. آیا معنیش اینه که کار خواهد کرد؟ نه، الزام منطقی نه. هر کدوم از اینها برای خودشون پارامترهایی دارن. دو تا از مهمترین پارامترهاشون ولتاژ کاره و فرکانس. یعنی شما DDR های نسل 5 دارید با ولتاژ های مختلف و با فرکانس های مادربردتون باید از این ولتاژ و فرکانس ساپورت بکنه، پشتیبانی بکنه. اگه پشتیبانی نکنه کار نمیکنه. بعضی از وقتها اصلا روشن نمیشه، نمیاد بالا. بعضی از وقتها بدتره، روشن میشه، میاد بالا، هی وسط کار هنگ میکنه، ریستارت میکنه و دچار مشکلات آتی میشه. پس باید این را چک کنید که آیا ولتاژ و فرکانسش با اون چیزی که شما میخواید باش کار کنید داره میخونه. چطوری رو چک میکنید؟ باز هم مراجعه میکنید به سایت شرکت سازنده مادربرد. یک قسمتی داره سپورتد رم، حافظه ها که میتونه پشتیبانی کنه. اونطور با تفصیل کامل نوشته و حتی با اسم شرکت ها میگیزه. مثلا می نویسه که حافظه رم دیسکل مثلا نمیدونم مارک فلان رو میپذیره، سامسونگ مارک فلان رو میپذیره، ای دیتا رو میپذیره. درجا می نویسه ولتاژ کدوم فرکانس. اگر اون رمی که میخواید رو نصب کنید از لحاظ ولتاژ و فرکانس و از لحاظ نصب با این تطبیق داشت، میتونید داخلش نصب کنید و انتظار داشته باشید چه کار کنید. بنابراین حالا یه مجموعه، یه خانواده، یک سوکت خاص، سی پی یو خاص، یک داینامیک رم خاص الان انتخاب شد. میمونه بحث بازهای توسعه. در سمت راست تصویر یه سری سوکت اینجا میبینید، سوکت های سفید رنگ، یه سوکت سیاه رنگ نمیشه بازید. اینا رو بهش میگن اکسپنشن بازها یا اکسپنشن سلاف ها، شکاف های توسعه یا بازهای توسعه. اینا در واقع همین مفهوم بازی هست که توی اسلاید قبلی دید. همین دیتا باز و آدرس باز و کنترل باز به صورت فیزیکی اومده به صورت یک سری خطوط مسی خیلی باری که دیده نمیشه، اینقدر ظریف هم که دیده نمیشه بازش میدارم اومدم روی این اسلات های توسعه این خطوط رو ادامه دادم و میتونید از طریق این اسلات های توسعه میتونید دستگاه های جانبی رو به این وصلش بود. مثلا چی؟ مثلا یه کارت گرافیک پیش رفته، یعنی کارت کار هرده یه ویدیو بکنه، ویلاش ویدیو بکنه، بری یک کارت گرافیک پیشرفته میگیره داخل این نصب میکنه. مثلا میخواد یک کارت صدای خیلی پیشرفته داشته باشه، مثلا میخواد یک کارخونه رو کنترلش کنه، یه بورد کنترل صنعتی میگیره داخل این شکاف ها نصبش میکنه. این اسلت های توسعه برای خودشون استاندارد هایی داره. مثل چی؟ یه ترمون گذاشته در موردش صحبت شد، یه تحقیقی هم در موردش انجام داد.
موازی
و استاندارد های اسم استاندارد منظورم است، مثل PCI
PCI-X
PCI-X ATP قدیمی ترها آیزا ای آیزا و الاخر یه چیز بودون بیدن استاندارد ها دارد. توجه کنید که هر دستگاه جانبی، هر کارت توسعه‌ای که میخواید استفاده کنید حتما باید به استانداردش تطبیق داشته باشه. ATP رو توی PCI نمیتونید جا بزنید، PCI توی PCI-X کار نمی کنه و الاخر حتی رو باید خودشون دستگاه جانبی ویژه‌ای دارن و از اون دستگاه جانبی میشه و استفاده. این هم میشه بحث شکاف‌های توسعه. روی مین بورد یا مادر بورد یه بخشی از امکانات به صورت پیش‌فرض از قبل وجود داره، برای اینکه شما بتونید از این پردازشاتون استفاده کنید اومدن یک سری از کانکتورهایی که بیشتر رایج هست، بیشتر استفاده میشه روی این بورد گذاشتن. مثل چی؟ دو تا اینجا پورت میبینید، اینا پورت های ماوس و کیبورد هست، به اینا میگن پورت های ماوس و کیبورد PS2 همون کامپیوتر معروف IBM که گفتم از کامپیوتر های خوشنام تاریخ هست، هنوز هم بعضی از جاها داره ازش استفاده میشه. این کارکتر ها مال اون هست، از اون زمان داره استفاده میشه. امروز توی مادربرد های جدید کم کم اینا دیگه دارن حذف میشه. تو بعضی ها دوتا رو یه چیز شدن، تو بعضی اصلا کندن برداشتن و فقط بزاش USB میشه. الان برای معمولا در مادربرد های امروزی چندین پورت USB دارید؟ دوتا، چهارتا، هشتا، این الان دیگه رایج کاملا روش. در برخی از مادربرد ها شما امکان گرافیک آنبورد دارید. گرافیک آنبورد به این معنی هست که روی خود این بورد، روی خود بورد اصلی یک امکانات حداقلی گرافیکی به شما داده شده است. توجه کنید که این امکانات حداقل گرافیکی امکاناتی نیست که شما بتونید باش کار جدی گرافیکی انجام بدید. به درد ویرایش ویدیو، به درد جیم، به درد تدوین فیلم اینا نمیخوره. فقط یک امکانات حداقلی هست برای کسی که میخواد با آفیس کار کنه، برای کسی که میخواد به اینترنت وصل بشه، کارهای عادی انجام بده، در اون حد براش جوابگو هست. چند تا نکته در مورد این گرافیک آنبورد وجود داره. آن بورد بودن گرافیک روی مادر بورد به این معنا نیست که حتما گرافیکش کار خواهد کرد. سی پی یو تون هم بایستی آن بورد گرافیک داشته باشه. یعنی سی پی یو که روی این دارید نصب میکنید، خود اون هم باید امکانات گرافیک آن بورد داشته باشه. اگه به نسل‌های مختلف پردازشی ها نگاه کنید، میبینید یک با یه سری حروف این از هم تفکیک شده. شما مثلا کور آی 9 نسل 5 دارید، یک دشون رو بینید یه حرف اف آخرش هست، یه ده حرف اکس آخرش هست، یه ده حرف پی آخرش هست. این حروف معنا داره، هر کدوم برای خودش معنا داره. اگه توی مشخصاتش نگاه کنید، بعضی از اینها امکانات گرافیک آن بورد داره، یعنی روی خود سی پی یو یه سری از امکانات گرافیکی پایه پیش بینی شده، بعضیا نداره. اگه شما یه سی پی یو کور آی 9 مثلا اف بگیرید، روی مادربوردی نصب کنید که آن بورد گرافیک هم داره، آن بورد گرافیکش کار نمی‌کنه، یعنی امکان گرافیکش از دست باید باشه. بایستی گرافیکش از سی پی یوش از نوعی باید باشه که گرافیکش رو داشته باشه. اگه گرافیکش رو داشته باشید و آن بورد گرافیک هم وجود داشته باشه روی مادربورد، پورت‌های پیش بینی میشه، حالا پورت ویتیا در مدل‌های جدیدتر HDMI، در مدل‌های خیلی جدیدتر دیسپلی پورت، میتونید مانیتور رو بهش وصل کنید و از امکاناتش استفاده کنید. قدرت گرافیکی آنبورد به هیچ وقت به حد کارت‌های گرافیکی حرفه‌ای نیست. کارت‌های گرافیکی حرفه‌ای که امروز بیشتر روی HDD و PCIe به اینا نمی‌رسه. اینم حداقل دو تا دلیل داره. چیه دلیلش؟ چرا این آنبورد گرافیک خیلی قدرتمند نیست؟ شما روی سی پی یوتون یه هزینه کردید، روی مادربورد هم یه هزینه کردید دیگه. قاعدتاً این هزینه باید بتونه به شما امکانات بیشتری بده دیگه. ولی دو تا دلیل تکنیکی داره. دو تا دلیل تکنیکی داره که بنابر این دلایل تکنیکی نمیتونه اون قدرت کافی رو به شما بده. پس برای کارهای روزمره عادی به درد می‌خوره. یه چیزی همین الان گفتم سی پی یوتون باید امکانات آنبورد گرافیک داشته باشه، یعنی بخشی از توان پردازشی سی پی یوتون صرف گرافیکه میشه. اگر بخواد آنبورد گرافیک قدرتمند باشه، توان بیشتری از سی پی یوتون صرف کارهای گرافیکی میشه، چیزی واسه پردازشی عادی باقی نمیده. در واقع سی پی یو شما اینجا هم سی پی یو هست هم جی پی یو هست، گرافیکال پروسسینگ یونیت. اگه بخواد سهم سی پی یو رو ببره بالاتر، سهم سی پی یو میاد پایین. چون از یک پردازش ما انتظار داریم سی پی یو توان بالایی باشه، سی پی یو نمیتونم ببرم بالاتر توان میاد پایین، توان پردازشی میاد پایین. این یکی از دلایلشه که نمیتونید انتظار توان خیلی بالایی داشته باشید. یه نکته فنی هم داره. این آنبورد گرافیکی که وجود داره، بخشش روی سی پی یو، بخشش روی مادربورد، با عنوان حافظه گرافیکی از چی استفاده میکنن؟ حافظه گرافیکی در این مدل از رم اصلی استفاده می‌کنه. یعنی رمی که اینجا شما نصب کردید، یه بخشی از اون رو برمی‌داره، به عنوان حافظه گرافیکی ازش استفاده می‌کنه. مثلا شما 4 گیگابایت حافظه اصلی دارید، از این 4 گیگابایت 3 گیگابایتش واسه کامپیوتره، واسه رم اصلیه، 1 گیگابایتش رو میدید به کارت گرافیکی. کارت گرافیکی هم حافظه گرافیکی که از رم اصلی برداشته میشه، حافظه گرافیکی عادیه. اصطلاحاً بهش میگن سینگل بورد. حافظه رم عادی یا سینگل. در حافظه رم عادی یا سینگل بورد، در هر لحظه از زمان یا اطلاعات رو میشود خواند یا اطلاعات رو میشود نوشت. دو تا کار رو نمیتونید با هم انجام بدید. و همین خاطر پرفورمنس گرافیکیتون شدیداً پایین. حافظه های گرافیکی اصلی، حرفه‌ای که روی کارت های گرافیکی حرفه‌ای نصب میشن، دوال پورت. دوال پورت بودن به چه معنا هست؟ یعنی شما در هر لحظه از زمان هم میتوانید در یک خانه حافظه بنویسید، در یک خانه از یک خانه دیگر حافظه بخوانید. حافظه های دوال پورت بسیار گران قیمت‌تر نسبت به سینگل پورت ها. به همین خاطر که شما یک کارت گرافیکی یک جیگابایتی در بازار ممکنه دو برابر یک حافظه گرافیکی آنبورد قیمت داشته باشه. اصلا یکی از دلایلی که برخی از کارت‌های گرافیکی شرکت‌های معتبر قیمت‌های خیلی بالاتری نسبت به کارت‌های گرافیکی شرکت‌های گمنام داره، یکی از دلایلش هم همینه. شما در بازار ممکنه دو تا کارت گرافیکی ببینید، مثلا کارت گرافیکی 1080 ببینید، دو تا هر دو تا که نوشته کارت گرافیکی 1080 دو چی که باره یه قیمت یکی رو زده $200، یه قیمت یکی رو زده مثلا 1000. این تفاوت قیمت یکی از دلایلش همینه. این 2 گیگابایتی که اینجا گذاشته است، 2 گیگابایت سینگل پورت، این 2 گیگابایتی که شرکت معتبر گذاشته دوال پورت. تفاوت عملکرد اینا کاملا معنادار است، کاملا فاحشه، چون همزمان میتونید بخونید و بنویسید، در مخاطر پرفورمنس رو شدیدا بالا تر. اوورکلاک بودن روی فرکانس کلاک، روی فرکانس کلاک سی پی یو میتونه اثر بذاره، و در نتیجه بتونه روی فرکانس کلاک کارت گرافیکی میتونه اثر بذاره. نه، قابلیت اوورکلاک داشتم خیلی چیز مهمی نیست، چون اوورکلاک شدن کار استانداردی نیست. شما وقتی دارید اوورکلاک میکنید از حالت استاندارد دارید خارج میشید، یه تضمین های که سازنده رو نده، در واقع شانسیه دیگه. شما اوورکلاک میکنید تا جایی که سیستمتون از سایت استیبل خارج نشه، هر لحظه ممکنه چه استیبل نباشه، بنابراین کار ریسکیه. خود شرکت های سازنده اوورکلاک کردن یعنی بالا بردن فرکانس کلاک از استاندارد رو توصیه نمیکنه، بیشتر یه کار تستی و آزمایشی است، نه به اون ارتباط نداره. ولی این نوع حافظه رم کاملا موثره، یعنی 2 گیگابایت اگه بخواد دوال پورت باشه قیمتش چند برابر حافظه سینگل پورت خواهد. اینم بحث گرافیک. در کنار بحث گرافیک که روی مادربورد های امروزی اغلب وجود داره، معمولا روی امکانات صدا، امکانات صدای پایه روی مادربورد های امروزی وجود داره، امکانات ورودی میکروفون، ورودی بلندگو به صورت دو کاناله، پنج کاناله، هفت کاناله الان دیگه روی اکثر مادربورد های امروزی وجود داره. البته طبیعتاً چه چیزی میخواد کار موسیقی حرفه‌ای انجام بده، کار صدایی حرفه‌ای انجام بده، امکانات آنبورد براش کافی نیست، باید کارت صدای حرفه‌ای بگیره و از امکانات کارت صدای حرفه‌ای استفاده کنه. ولی واسه کارهای عادی، واسه ویدیو کنفرانس، واسه کارهای رایت میشه دست این استفاده. در کنار این یک سری عناصر میبینید، این عناصر مربوط به تغذیه، تغذیه الکتریکی هست، مثلا یه سینتیت اینجا میبینید، یه سری فازل اینجا میبینید، این برای این هست که بتونه توان رو توضیح کنه داخل این ماده بود. این هم برای خودش استانداردی داره، استاندارد منبع تغذیه کامپیوترهای امروزی، استاندارد رایتش استانداردی به اسم ATX. در مورد منبع تغذیه این نکته قابل ذکره، منبع تغذیه‌تون علاوه بر این که اون استاندارد لازم رو باید داشته باشه که امروزه اکثریتشون ATX هستن، بحث توان یا اون توانی که میتونه به سیستمتون تحویل بده خیلی مهمه. منبع تغذیه ATX رو شما در بازار با توانهای مختلف از چیزی حدود 250 وات میتونید ببینید تا 2500 وات. توان منبع تغذیه باید کاملا متناسب باشد با دستگاه‌هایی که روی این مادربورد نصب میشه. مادربورد خودش توانی مصرف میکنه در حد چند ده وات. سی پی یو تون توان خیلی زیادی مصرف میکنه، توان این رو باید داشته باشید، از مستعدات در بیارید. حافظه تون توان مصرف میکنه، کارت هایی که روی نصب میکنید توان مصرف میکنن. در مورد کارت های گرافیکی این توان ممکنه خیلی عدد قابل توجه باشه. ما الان کارت گرافیکی ATP داریم که توان مصرفش چیزی حدود 1500 وات. یعنی خود کارت گرافیکی 1500 وات توان مصرفی داره. خود سی پی یو مثلا 500 وات مصرف میکنه، ولی کارت گرافیکی 1500 وات مصرف داره. همه اینها رو باید با هم جمع بزنیم. با عنوان یک قاعده مهندسی، قاعده تجربه مهندسی، جمع توان تجهیزات رو باید به دست بیارید. یه 20% هم حاشیه امن براش در نظر بگیرید. مثلا فرض کنید رسیدید به عدد 1000، یه 20% هم براش اضافه کنید، 1200 وات. اون میشه توان منبع تغذیه که باید خریداری. در مورد منبع تغذیه معمولا دو اشتباه اتفاق میفته. یکی از اشتباه ها اینه که به توان مصرفی توجه نمی کنن، که اون توانی که داره مجموعه داره مصرف میکنه چقدر هست، یا این حاشیه ایمنی رو در نظر نمی گیرن. نتیجه میشه که شما یک کامپیوتری دارید که به محض اینکه زیر بار میره کامپیوتر دچار مشکل میشه، ریستارت میشه، هنگ میکنه یا مشکلات دیگه براش پیش میاد. یک مشکل دیگر یا یک خطای دیگر انتخاب منابع تغذیه ارزان قیمت. چیزی مثل مادربورد، مثل سی پی یو، اینا های تک، اینا رو اغلب شرکت های معتبر می‌سازن. شرکتی که بتونه مادربورد های نسل جدید بسازه نداریم، شرکت غیر معتبر، یا سی پی یو اصلا مال شرکت اینتل یا ایمی. ولی منابع تغذیه رو شرکت های غیر معتبرم میسازن، خیلی های تک نیست. داخل خود ایران هم کلی شرکت داریم چون منبع تغذیه میگیریم. انتخاب منبع تغذیه ارزان قیمت با کیفیت پایین یکی از بدترین اشتباهاتیه که ممکنه انجام بدید در خرید کامپیوتر. معمولا توی سی پی یو نمیتونن صفحه تویی کنن، توی مادربرد نمیشه صفحه تویی کرد، اینا دیگه ساخته شده معتبر. ولی وقتی میرسه به منبع تغذیه میبینید که منبع تغذیه ارزان قیمت گمنام انتخاب میکنن. منابع تغذیه ارزان قیمت مشکلشون چیه؟ مشکلشون اینه چون عددی که با من توان نوشته در واقعی نیست. مثلا روش نوشته ATX 2500 وات ولی در عمل 1000 وات هم به شما خروجی نمیده. این رو میاد روی کامپیوتر ارزان قیمت نصبش میکنه. در بهترین حالت کامپیوتر رو مشکل کار میکنه، در بدترین حالت موضوع به صدمه دیدن کامپیوتر و تجهیزات زانی. برای من بایستی توان مصرفی تجهیزاتمون رو حواسمون بهش باشه، زن بزنیم یه حاشیه امنی هم براش در نظر بچه که در مجموع از توان کافی در واقع برخوردار باشیم. توی این بعضی از تمام پیشبینی شده برای اینکه اون خانش کننده ایچ اینجا هست بایستی یه سوی کشته باشه که اون خانش کننده رو دوال تغذیهش بکنه که در ازای خود فرمودی صحبت کنه. توی این شکل ماده بود دو تا عنوان دیگه هم میبینید. بالا نوشته سافت بریت، اینجا نوشته نورث بریت. پل شمالی و پل جنوبی. جز این اصطلاحات رو شنیده، نورث بریت و سافت بریت به چه معنا هست؟ ورودی به خروجی توان. ورودی به خروجی توان از اون توان الکتریکی منظور. نه، ورودی به خروجی توان از اینجاست. سوکتش اینجاست. سوکت ATX اینجاست. یه سوکت 24 پایه هست از اون داره اتفاق میفته. اینا مدار مستمر. یکیش اینه، یکیش هم زیر این هیتسینگ هست، زیر این آلومینیوم هست. دو تا مدار مستمر، دو تا آی سی. نورث بریت و ساوت بریت. اینا اصطلاحاتی هم که شرکت اینتل استفاده میکنه از نام های شرکت اینتل. پل شمالی به پل جنوبی. در واقع دو تا مدار مستمع اصلی هست، یکی رو دارید مشاهده میکنید، یکی هم زیر این واقع شده است. این دو تا به اضافه یک سری مدارات مستمع دیگه، مثلا مدارات مستمع که اینجا روشی کنار دارید یه مفهومی میسازه به اسم تیپسه. مجموعه تیپ ها. این تیپسه ها همین کارهایی که گفتم روی مادربرد اتفاق میفته. PS2 دارید، USB دارید، شبکه دارید، نمیدونم، امکانات صدا دارید. اینها رو مدیریتش میکنن و ارتباط CPU با تصاد جانبی رو برقرار. چیپست ها برای خودشون یک سری اسامی و استاندارد دارن. مثل مثلا Z370. مثل Z360. یکی از دلایلی که شما نمیتوانید هر پردازشگری رو ولو این که سوکتش به مادربرد شما بخوره در هر مادربردی استفاده کنید همین چیپست. مثلا پردازشگرهای نسل جدید نسل 12 به بعد فقط روی چیپست Z370 کار میکنه. اگه شما چیپستتون چیپست قدیمی باشه Z360 یا نسل قبل‌تر باشه از پردازشگرهای نسل جدید مطلقا نمیتونید استفاده کنید، یعنی نداره اون امکانات ارتباطی رو نداره و طبیعتا نمیتونید روی نسل کنید استفاده کنید. وقتی چیپست مادربردتون جدیدتر باشد شانس این که از میکروپروسسورهای جدیدتر بتونید استفاده کنید بیشتر میشه. پس مجموعه این عوامل تعیین کننده هست که من چه سوکتی داشته باشم، چه چیپستی داشته باشم، از چه فرکانسی یا چه ولتاژی تبعیت بکنه تا بتونم مادربردم رو نصب کنم. به این روش اتصال سوکتی توجه کنید. CPU روی سوکت نصب میشه، حافظه روی سوکت نصب میشه، کارت های جانبی هم روی سوکت نصب میشه. به این روش میگن روش مادولار یا پیمانه‌ای. این که عناصرتون رو به صورت سوکتی با ارتباط سوکتی وصل کنید به هم بهش میگن روش اتصال مادولار یا روش پیمانه‌ای. روش مادولار یک سری مزایا داره، یک سری معایب داره. خودتون بگید چه مزیتی داره که بذارین که من اینها رو مستقیما روی بورد لحیمش بکنم یا مثلا سوکت قرار میدم که کاربر میتونه اینها رو در بیاره و احیانا جابجاش بکنه. این روش مادولار چه مزیتایی ممکنه داشته باشه؟
میشه همین سادگی شده
میتونیم تعویضش کنیم.
خب میتونیم تجزیه کنیم چه لطفی داره؟
هزینه کاهش پیدا
میکنه. چی گفت ارتقاطی؟
اگر
از جمله مزیتاش قابلیت آپگرید. ارتقا در محدوده ای که مادربرد شما اجازه بدهد می توانید تا حدودی از سخت افزارهای جدیدتر استفاده کنید. مثلا فرض کنید من یه مادربرد اینتل خریدم، این تا نسل 14 کرونا رو پشتیبانی می کنم. الان من نسل 12 دارم استفاده می کنم. اگر در به تدریج با بودجه بیشتر بخوام کار جدیدتر انجام بدم، می تونم سی پی یو رو بردارم، سی پی یو نسل 14 بذارم و پردازش شرم بهبود میدانیم. این یه چست قابلیت هست. تا حدودی، تا اندازه ایچه مادر بورد به من اجازه بده، میتونم اپگرید بکنم. دیگه؟
توان برگو کمتر میکنه مصرف.
چرا؟
مادر.
همشون یه مادر بردم و ماجور دارم به خاطر همین همه قطعات به هم دیگه ارتباط دارم به خاطر همین توان مصرفی کمتر میشه.
ببینید سوال من اینه، من سی پی یو رو الان یه سوکت نصب بشه این سوکت رو بردارم لحیمش کنم روی توان اثر میذاره؟ همون سی پی یو دیگه روی توان اثری نداره نحوه اتصال. یه بار از روی سوکت میذارم مثل میکانیکی بستش میکنم، یه بار اصلا سوکت ها رو برمیدارم مستقیما روش لحیم میکنم. در هر دو حالت همون CPU دیگه، اگه 200 وات مصرف میشه اینجا هم همون 200 وات دیگه. بس اون توان حتی ممکنه مصرف توان رو یه خورده ببره بالاتر، در حد چند وات ممکنه ببره بالاتر. چرا؟ چون پایه‌ی مقاومتی دارن دیگه، ممکنه تا یه حدودی مثلا تحت 5% توان حتی ببره بالاتر، بهتر بشه دیگه. تعمیر پذیری بهتر میشه، تعمیر پذیری سیستم میره بالاتر. پس من الان یه مادربرد دارم، سی پی یو اگه روش لحیم شده باشه، سی پی یو بسوزه، چیکار باید بکنم؟ مادربرد از کار میفته دیگه. ولی در این سیستم که سوکتیه، سوکت رو باز میکنم، سی پی یو رو برمیدارم، یه سی پی یو سالم داشت میذارم و سیستم برمیگرده سازه خودش. قابلیت تعمیر پذیری سیستم شدیدا میره بالا. اغلب قطعات اساسی، کارت‌های توسعه، حافظه، سی پی یو اینا میشن تعمیرش. مثلا اینکه خود مادربرد بسوزه دیگه، مثلا این عناصر توان اینا بسوزن که اونجا بسته فرق. یه مزیت دیگه هم داره، کاستومایزیشن. یعنی چی؟ یعنی مشتری میتونه متناسب با نیازهای خودش میتونه سیستم رو تنظیمش بکنه. یه مادربرد خام روش هیچ کارت توسعه‌ای وجود نداره، یه نفر این رو میخره واسه کار اداری، توی اداره نصبش میکنه، از همون گرافیک آنبورد بس میکنه به مونیتور، میشه باش آفیس کار میکنه. یه نفر میخواد باهاش کار ویرایش ویدیو انجام بده، یه کارت گرافیکیه پیشرفته روش میذاره کار انیمیشن انجام میده. یه نفر میخواد این کارخونه رو کنترل کنه، یه کنترل صنعتی میذاره روی این، یه پی‌سی میذاره روی این و باهاش کارخونه رو کنترل میکنه. شما متناسب با نیاز خودتون، متناسب با بودجه ای که داری، بعضی از این کارت های گرافیکی قیمتاشون به مراتب از خود مادربرد و سی پی یو گرونتر. یعنی یه نفر ممکنه یه کارت گرافیکی بخره که کارت گرافیکی باشه $3000، مادربرد و سی پی یو باهاش میشه مثلا 1500. متناسب با نیاز، متناسب با اون چیزی که از سیستم انتظار داری میتونید اون رو کاستومایز کنید. اینا میشه مزایا. در مورد محدودیتاش هم صحبت بکنیم. چه محدودیت هایی ایجاد میکنه؟ در مهندسی همیشه همه چیز با همه دیگه. وقتی یه مزیت به دست میاد، لازمه در کنارش یک محدودیت یا ایدی هم به دست میاد. چه مشکلات و محدودیت های ممکنه؟
میگم توان رو گفتیم، ممکنه یه ذره توان رو بالاتر.
آره هست ولی خیلی قابل توجه نیست، بعد 5-6 بار یه خورده ولی میره بالا.
ممکنه ساپورت نکنه.
یه خورده دقیق‌تر بگید.
مثلا همین سی پی یو که ساپورت میکنه مادر بورد، ممکنه همون سی پی یو ساپورت نکنه، باید مخصوص اون مادر بورد سی پی یو داشته باشه.
ببینید سوال همینه، میگم که من یه مادر بوردی دارم با یه سی پی یو با یه رم با مشخصات خاص، الان یک بار از این طریق بسش کنم، یعنی با سوکت بسش کنم، یه بار سینا رو بردارم مستقیما روش لحیم کنم، این دوتا رو با هم مقایسه کنیم. مثلا یه پرانوخ داره روی مادربرد کار میکنه، بزنم که از سی پیو استفاده کنم میتونم اینو بردارم مستقیما پرانوخ رو لحن کنم. یا حافظه 4 گیگابایتی دارم، 4 گیگابایت رو بزنم که با سوکت باشه مستقیما روش لحن کنم. این دو تا حالت رو با هم مقایسه کنید که چه ای پای ممکنه ایجاد بشه.
اون حالتی
نمیشه. این مزیت‌ها رو که از دست میدم دیگه، اینا که مشخصه اینا که از دست میدم، ولی علاوه بر این یه سری محدودیت‌های دیگه هم داره. اولیش بحث قیمت، افزایش قیمت. این سوکت ها قیمت قابل توجه میدارن. این سوکت هایی که واسه سی پی یو، واسه رم، واسه کارت های توسعه استفاده میشه قیمت قابل توجه میدارن. چرا؟ به بحث باز در امو گذاشته استاندارد که داره، ولی مشکلش کجا هست؟ قیمت بالا از کجا ناشی میشه؟ بعضی ها سریال هم، بعضی ها پارالل هم، ولی در هر نوع شما رو حساب کنید خود سوچته، خود اون گته، این خود این سوچته، اینا قیمت نسبتاً قابل ملاحظه ای داره. مثلا هر کدوم $20 قیمت میشه، 10 تا از اینا بذارید $200 فقط قیمت سوچتش. در داخل سوچته ها از طلا استفاده شده، پایه های اینا پوش طلا داره، پوش آب طلا داره، برمان خاطر خود این سوچته های قیمتی داره. بس قیمت دیگه؟ سرعت؟ ببینید در هر حال که ما از باس استفاده میکنیم، بحثمون سر اینه که اتصال به باسمون لحنکاری مستقیم باشد یا با سوچت باشد. من یه باسی تجربه کردم ATP مثلا، اون ATP یه سرعت میده، اون که بس خوش نداره، هم میتونم مستقیما لحنش کنم هم میتونم سوچتی باش کار بکنم. مثلا سر این دوتا سوچت، وقتی سوچت میذارم قیمت میره بالا، یکی از نکات منفیش هست، ولی خب یه سری مزایا به دست میاد. ببینم یه سری محدودیت دیگه هم داره. توی بدون سوچت؟
پایین میاد.
مزیت میشه یا محدودیت میشه؟
محدودیت.
توی محدودیتش میخوام صحبت کنم. توی اون چیزایی که میتونه برای ما ایجاد مشکل بکنه. یکی از دلایلش هم الان زیر 6 متره. روی این لپتاپ میشه سوچت گذاشت؟ نمیشه، بلاز فیزیکی نمیشه. در برخی از جاها این سوچت ارتفاع شده 2 سانتی متر. این سوچت ها ارتفاع شده چیز 2 سانتی متر. در دستگاه های موزی مثل لپتاپ های سلیم، لپتاپ های خیلی باری، چون دیگه لپتاپ هایی داریم که ارتفاعشون از 0.5 سانتی متر هم کمتره دیگه، مثل لپتاپ های زده اپل و اینا، خیلی ظریف و خیلی فشرده است. اونجا اصلا بلاز فیزیکی نمیتونید این کار رو انجام بدید. جایی واسه سوچت وجود نداره.
ولی کابل تاندربولت میشه آنبورد،
بیرون رو بس نمی کنم، از بیرون میتونید یه چیزایی بهش بس کنید، ولی روی این اصلا فرض کنید من میخوام ایده سوچت خوبه، یعنی همه این مزایا رو به من میده. الان میخوام این قابلیت آپگرید داشته باشه، خب میتونم اصلا روی این همچین ساختاری پیاده کنم. وقتی کل ارتفاع 7 میلی متره چطور یه سوچت 20 میلی متر روش جا بدم؟ نمیشه دیگه، فیزیکی نمیشه. چون ملاحظه فیزیکی در واقع مسئله ابعاد فیزیکیه، ابعاد فیزیکی یه جاهایی به ما اجازه این کار رو به ما نمیده، خصوصا در مورد دستگاه های قابل حمل و نقل، دستگاه های پورتال یا لپتاپ ها که این مسئله رو ما داریم. به لحاظ فیزیکی اصلا نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، ناچار این کار رو بکنیم. در مادربرد، در لپتاپ های جدید امروزی تقریبا همه عناصر لحم شده است، حتی سی پی یو لحم شده است، رم لحم شده است، کارت های توسعه لحم شده است. برم خاطر که این لپتاپ از سگ من میبینم کار تعمیرش مشکله دیگه، باید برگردی به کارخونه و اونا خودشون در کار رو انجام بدن. یه نکته سومی هم وجود داره که یکی از دوستان یه اشاره بهش کرد. ببینید وقتی دارید از این روش سوچتی دارید استفاده میکنید، بحث استاندارد خیلی مهمه. این که دستگاه های جانبی شما و اون مادربرد شما به نحو دقیق باید رعایت استاندارد رو انجام بدن. در مورد شرکت های معتبر مشکل خاصی وجود نداره. شرکت های معتبر این استانداردها رو رعایت میکنن، شما تجهیزات رو به هم وصلش میکنید، به کامپیوترتون شروع میکنید کار کردن. مشکل سر شرکت های ضعیف‌تر و غیر معتبر. رعایت استانداردهای کامل اینها کار مشکلی. استاندارد پی سی آی کتابش رو ببینید، کتاب 703 صفحه‌ای. یعنی این نفر بخواد به صورت کامل استاندارد پی سی آی رو پیاده سازیش کنه، کلی پارامتر الکتریکی رو باید پیاده سازی کنه. از بابت فرکانس، از بابت ولتاژ، از بابت تغییرات دم. چون شرکت‌های نسندان معتبر به صورت کامل نمیتونن استاندارد رو پیاده سازی کنن، شما تجهیزاتی می‌بینید که ظاهر پی سی آی، ظاهر تی پی داره، ولی از اون 1000 تا موردی که باید رعایت کنن فقط 5 مورد رو رعایت کردن، 6 مورد رو رعایت کردن. وقتی اینا رو روی سیستم نصب می‌کنید، یه سری اشکالات از غریبی پیش میاد که پیدا کردنش واقعا مشکل. می‌بینید یه کامپیوتر نو یه رفتارهای از غریب از خودش نشون میده. یه جاهایی که نباید ریستارت بکنه ریستارت میکنه، یه جاهایی که نباید وایسته هنگ میکنه و پیدا کردن و رفع اینها ممکنه بسیار پرهزینه باشه. با من این نکته تجربی عملی براتون بگم، در خرید مادربرد و تجهیزات جانبی بیت و صفحه‌جویی نکنید. توی پروژه های جدی و واقعی که میخواید این مادربرد یه جای نصب کنید، مثلا در کاربردهای صنعتی، هر صفحه‌جویی ظاهری که روی این بکنید، چه توی قسمت پاورش، چه توی قسمت تجهیزات جانبیش، به مفهوم به خطر انداختن یه پروژه جدی هست. نمونه هایی از این من دیدم، به چشم خودم دیدم که از دانشجوهای آماتور در پروژه های اولشون یک مادربرد ارزان قیمت خریدن با یک تجهیزات جانبی ارزان قیمت، این رو توی یک کارخونه نصب کردن، ظرف یه هفته دو هفته سیستم از کار افتاده، باعث صدمه به خط تولید شده، نه تنها پولی دستشون رو نگرفته بلکه خسارتی هم باید از جیب خودشون پرداخت می‌کردن. بنابراین در قسمت‌های اصلی پردازش کامپیوتر میشن مادربرد و سی پی یو و تجهیزات جانبی، باید سعی کنیم از بهترین تجهیزات موجود، از اون تجهیزاتی که قابلیت دسترسی بهش داریم استفاده بکنیم تا یک مجموعه کامل رو بتونیم داشته باشیم. مجموعه اینا کنار هم جمع میشه، اینا رو میذاریم داخل کیس و میشه کامپیوتر. بعدی از طریق رابط های USB و بقیه تجهیزات، کیبورد و مونیتور و ماوس اینا بهش وصل میکنیم و به عنوان کامپیوتر کامل میتونیم ازش استفاده بکنیم. این میشه ایده میکروپروسسور. هیچ جاهای ایده میکروپروسسور خیلی خوب کار میکنه، یه جاهای ایده میکروپروسسور ممکنه به برای ما جوابگو نباشه. اون رو بحثش رو در جلسه بعدی ادامه خواهیم داد که کجاها میکروپروسسور خوب جواب میده، کجاها ممکنه برای کار ما جوابگو نباشه و برای اون مواردی که جوابگو نیست از چه روشی باید استفاده کنیم تا به جواب صحیح برسیم. اگه سوالی دارید بفرمایید.
آی دی کانکتور برای چیه؟
بله.
آی دی کانکتور
برای اتصال هارد دیسک.
آها.
اصلا کانکتور هم دارید که هارد
ساتا بهش میگیم؟
ساتا توی مادربرد قدیمی تر آی دی ایه، توی ساتا ساتا سریال آتا. سی دی رام، دی وی دی رام، هارد اکسترنال، اس اس دی اون از طریق اون بهش بس.
دیگه؟ سوکت سی پی یو وسطش چرا خالی هم بود؟
پای ها در اطراف گذاشتن دیگه، شکل فیزیکیش اینطوریه. این هر کدوم از این حفره ها محل پای ها هست، وسطش چیزی نداری دیگه، شکل سی پی یو بود. با اینه دیگه، این قرار اونجا نصب بشه دیگه، اینا پای هاش هست، وسطش چیزی نداری، پای تو هست. یه چیز حدود 1000 تا پای هست. خب دیگه؟ اسواری ندارد برای زیر سامخواه.